بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه دو حساد از پوش 11-8 منطقه کاربردی
کاربردی با خب خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. بعد آله طیبین طاهرین المعصومین سیما و بیت الله فرعبزین روحی و الله خلالین به طلاب مقدم هلفدا به هر نتولا و من اعداه نتبر را بیرم چهار تا منطقه خونه بیرم چهار تا منطقه خونه بیرم چه جلده که دو تا بشدی منطقه دو منطقه خب بحثمون رسید به تقسیم سوم الفاظ. عرض شد که توی این تقسیم سوم بعضی ها فکر کردن که ما داریم با خود لفظ کار میکنیم و بعد ما نشون دادیم که مراد اینجا هم باز همچنان وجود لفظیه و این تفکیک که اینجا عرض کردیم خدمتون که بین لفظ، تلفظ، لافظ و وجود لفظی باید حتما فرق بذارید، به خاطر این بود که در لافظ و تلفظ و لفظ ما داریم با وجود خارجی کار میکنیم. وجود خارجی نمیتونه چی بشه؟ قسیم واقع بشه واسه وجود لفظی که ما تو منطق داریم کار میکنیم. لذا نشون میده که در باب وجود لفظی که ما این رو قسیم وجود خارجی قرارش میدیم، از هیچ نحو خارجیتی نباید برخوردار باشه. لذا یه وجود اعتباریه و خلاصه حقیقی نیست، یه قرارداد اوغلاست، دلالتش هم دلالت وضعیت با همون مبانی که اونجا توضیح دادیم. و بعد عرض کردیم که با این حیث لفظش ما کار نداریم، اینجا باز همچنان با وجود لفظیش داریم کار میکنیم، هرچند در علوم ادبی که دارن روی لفظ کار میکنند هم این تقسیم فائده داره. چرا تو علوم ادبی این تقسیم فائده داشت؟ با این که وظیفه علوم ادبی با لفظ کار کردنه نه با وجود لفظی، به خاطر اینکه گفتیم قرارداد علوم ادبیاتی به خاطر غایت تفهیم تفاهم عرفیه، هرچند اینا دارن از جهت الفاظ بحث میکنن، اما این الفاظ ثمرش کجا ظاهر میشه؟ نتیجه علوم ادبی شما تو تفهیم تفاهم عرفی که با وجود لفظی داریم کار میکنیم ظاهر. این تفکیک ها رو اگر بتونید تو ذهنتون ایجاد کنید، بعد مثلا تو بحث اصول خواهید دید که خیلی از بزرگوارا به بیراهه رفتن. مثالاش رو عرض کردم خدمتتون، وقتی میگیم زیدون لفظی یا وقتی میگید ضربه فعل و ماضی، اینجا کلی دعوا کردن که این ضربه چیه، دلالت داره دلالت نداره. با این تحلیلی که ما عرض کردیم اگر ضربه رو گفتیم و خود ضربه رو قصد کردیم، دال و مدلولی دیگه باقی نمیمونه، دلالتی دیگه اصلا نیست. چرا؟ چون دوئیت رو خراب کردیم، میگیم خود لفظ رو گفتیم و خودش رو قصد کردیم دیگه، اینجا لفظ حاکی از چیز دیگه دیده نشده که دلالت صورت بگیره با این بحث. چیزا موزم آقایون تو بحث اصولی اینجا که رسیدن رفتن به یه وادی های دیگه، گفتن این استعمال استعمال حقیقی یا مجازی. بابا استعمال حقیقی و مجازی کجا بحثش بود؟ توی وجود لفظی، جایی که معنا داشتیم. خب اینجا معنا نیست، حکایتگری نیست، دلالت وضعی لفظی نیست اصلا، اینجا یه وادی دیگه است. طبق اصطلاحات و اعتباریه اوغلا باید اینجا هم تحلیل کنیم جای خودش، اما قطعا از این بحث‌های منطقی ما خارجه که بیا بگیم استعمالش حقیقی یا مجازی، نمیدونم استعمالش دلالتش وضعی است یا اصلا دلالت هست یا نیست، چجوریه. کل اینها خلط لفظ و وجود لفظیه. و جاهای دیگه مصدر سند بشه ان شاء الله. مخصوصا تو بحث‌های فقهی تون هم حالا دیگه وقت نیست و الا مثال فقهی هم می‌زدم واسه بر بزنیم. مثلا ها بیع رو تعریف کردن به عقد. خب سوال میکنم عقد یعنی چی؟ عقد و ایقار خوندیم دیگه، توضیح دادم بهتون. عقد و ایقار عقد یعنی چی؟ خودشو تعریف کردن که عقد یعنی الفاظ، یعنی به تو اشتراکتو. اگر عقد به وجود لفظی به تو اشتراکتو بخوره یه چیزی تصویر میشه، میفهمیم یه چیزایی، حتما غلطه ولی باز یه چیزایی میفهمیم. اما اگر نه به خود لفظ به تو اشتراکتو بذارید یعنی چی؟ خود لفظ به تو اشتراکتو سبب ایجاد یه قرارداد اعتباری شده، نمیدونم یعنی چی اینا. یا وجود لفظی به حکایتگر اینا که بگید که حکایتگر از انشا و ایجاد اعتباری منه میشه عقد، میشه بی. بزرگان فقه های ما اینجا میبینیم که این ورمون بررفته بی او عقد معنا کردن، عقد رو لفظ معنا کردن، لفظ رو سبب و علت تحقق به گرفته. یه هیچ واقعا نمیفهمیم، شلوغه همش به خاطر عدم تفکیک بین وجود لفظی و لفظ. تو حقیقت انشا کلی ثمره داره، یه دعوای بزرگی داریم اونجا تو حقیقت انشا. انشا چیه؟ مثلا ما هم همینجا مبهم گفتیم که ذهنتون رو اصلا نبندید رو هیچ قولی. آقایون تو فضای انشا میخوام بگن که آقا ما با لفظ داریم معنا ایجاد میکنیم. همین مقدار توضیح دادیم دیگه، بیشتر که روزی ندادیم اشاره واسه. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا معظم آقایون اقوال مختلفی دارن. آی خوی یه چیز میگه، آ خوند یه چیز دیگه میگه، آی ناینی یه چیز میگه. تو تحلیل حقیقت انشا خیلیاش ثمرش کجاست؟ ثمرش به خاطر عدم تفکیک بین لفظ و وجود لفظی باز. فکر چی دارم میگم؟ بذار جدی بگیرید کاربرد جای منطقه تو رو بنویسید. خب حالا چی نمیشید بسم الله بخوید بیرید ادامه شو تو هم که همیشه روزت بارا. خب عقد رو چی معنا میکنید؟ اینا میگن عقد یعنی لفظ. ما میگیم اگر هم عقد لفظ باشه، لفظ خودش نیست، وجود لفظی لفظه. اینجا قاطی میشه. حالا دیگه بس خالص فقه نمیگم که الان بمونه ان شاء الله تو فقه. خب همشون دیگه عقود کلا میگه، عقود همشون هم میگه. فهمید؟ نه فعلا همین مقدار گفتیم بهتون دیگه. انشاء یعنی استعمال ایجاد معنا به وسیله لفظ. ببینیم چی میشه انشاءالله فرق. خب تا اینجا رسیده بودیم. بعد تو ادامهش چی گفتیم؟ گفتیم باقا لفظ بالاخره یا مفرد یا مرکب، و تحلیلمونم از طرف معنا شروع کردیم که دیگه خلاصه مولا درجش نره که آقا معنا یا بسیط یا مرکب. اگر معنا بسیط باشه بگید لفظ قطعا مفرد. اگر معنای ما مرکب باشه باید ببینیم برای اجزای این معنای مرکب لفظ به خصوصی وضع شده، این یعنی جزء لفظ داله بر جزء معنا. یه بار دیگه بگید جمله که من گفتم. معنا اگر مرکب باشه دو حالت داره، یا برای اجزای این معنای مرکب لفظ به خصوصی وضع شده که این دوتا لفظ رو کنار هم دیگه قرار میدیم، ما حکایتگری میکنه از اون دوتا معنا که مجموع اون دوتا معنا میشه یه معنای مرکب، یا اینکه نه ما یک لفظ رو وضع کردیم واسه یه معنای مرکب. خیلی فرق کرد. مرکب چی شد؟ الان محمد وجود خارجی این شخص مرکبه، دست داره، پا داره، سر داره، همه این. اما وقتی ما داریم لفظ محمد رو وضع میکنیم برای کل این معنای مرکب یک لفظ وضع کردیم، میشه مفرد. اما اگر معنای ما مرکب بود و ما برای هر جزء این معنای مرکب لفظ به خصوصی جدا جدا وضع کردیم که مجموع اینها میشه یک لفظ مرکب. تحلیل هم کردیم اونجا واسه دو مثال ها. گفتیم آقا عبدالله مضاف مضاف الیه که بهش نگاه میشه میشه یه مرکب، معنا مرکبه. برای این معنای مرکب که دو جزء داره، برای هر تک تک از اجزاش یه لفظ به خصوصی وضع شده، لذا لفظ ما هم میشه مرکب. دقت کردید؟ پس تفکیک باز اینجا هم از طرف معنا داریم میریم، که اگر معنای ما مرکب از دو جزء باشه، باید ببینیم برای هر کدوم از این الفاظ ما لفظ به خصوصی جعل شده که لفظ ما بشه مرکب یا نه. حالا با همین تحلیل، با همین تحلیل برید سراغ فعل. تعریف فعل چی بود؟ خب ما اینا قبلا کار کرده بودیم. خب
معنای مرکب
یعنی چی؟ معنای که اجزا داره. بابا مفهوم نه، مفهوم نه، وجود ذهنی. وجود ذهنی حکایت کرده از این میز مرکب نیست؟
این میز مرکب
تمام شد. حالا آره، نه نه، همون مفهوم، همون مفهوم حیث صورتش بسیطه. کردیم حداقل واسه کاربرد شما کردم، گفتیم سه تا وجود فزده، وجود ذهنی و مفهوم. حالا باش گفتم به شما گفت. خب بریم جلوتر، یه خورده اجازه بدید. ببینید پس گفتیم آقا جلسه مال جلسه پیشین اول چرا میپرسید اینا؟ چرا آقا لفظ گفتیم یا معناش معنای ما بسیطه یا معنا مرکب. اگر بسیط باشه که خب مفرده، هیچ. اگر معنا مرکب باشه، حالا اینجا گیر کردیم، این معنای مرکب برای هر یک از اجزای آن لفظ به خصوصی وضع شده یا استعمال میشه، اینو بهش میگن چی؟ مرکب. یعنی لفظن هم مرکبه، یعنی جزء لفظ بر جزء معنا داره دلالت میکنه. به چه شکل؟ چون جزء لفظ ما خودش یک بار واسه اون معنای جزء وضع شده قبلا، یا استعمال شده، حالا یا مجازی یا حقیقی فرق نمیکنه. درست کردی؟ اما اگر اومدیم گفتیم نه، برای هر یک از اجزای معنا لفظ به خصوصی استعمال نمیشه، مجموع این مرکب به کل یه لفظ جعل کردی، این میشه مفرد. پس سرجم اگر بخواید مفرد و مرکب تعریف کنید، دوباره برمیگردی به همون تعریف کتاب، که مفرد کلمه ایه که جزئی که داله بر جزء معنا باشه نداره. خب سوال، جزء لفظ کی دال میشه؟ با همون تحلیلی که اونجا گفتیم، یا باید وضع بشه، یا باید وضع تعینی بشه، یا باید استعمال مجاز. پس بالاخره لفظ به تنهایی، یعنی جزء لفظ، جزء لفظ به تنهایی داله بر جزء معناست، این میشه مرکب. لفظ ما هم میشه مرکب، معنای ما هم میشه مرکب. حل تا اینجا خب. اجزا داره، اما اجزا معناست، اجزای معناست. لفظ چی؟ ببین الان لفظ ما مجموع دو تا لفظ معنا داره یا نه؟ یک لفظی که واسه کل انسان وضع شده دیگه، اجزا ندیدیم توش.
تو خودش هم اجزا داریم.
تو چی؟
تو انسان دیگه.
لفظ یا خارج؟ یا هر دوش؟ هر دوش اجزا داره. هم انسان خارجی زی اجزاست، بله مرکبه دیگه، همون لفظ انسان من مرکبه. اما سوال ما اینه که آیا این جزء لفظ ما دلالت بر جزء معنا داره یا نداره؟ الان میم محمد داله بر یه قسمت محمده؟ خب نیست که، این لفظ به خصوصی وضع نشده واسه این جزء. به مجموع این مرکب ما یه لفظ وضع کردیم یک بار. جان؟ تو مرکب نه، تو مرکب میخوایم بگیم لفظی مرکبه که جزء لفظ داله بر جزء معناست. درسته؟ این جمله کتابتونه که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا بکنه. ما فقط داریم این دلالت رو توضیح میدیم که آقا جزء لفظ چجوری میتونه داله بر جزء معنا باشه؟ بگید. خب وقتی دلالت وضعیش پا بگیره، دلالت وضعی با وضع پا میگرفتیم. پس در حقیقت لفظ مرکب ما مجموعی از چند لفظه که هر کدوم از این الفاظ یه معنا رو میرسونه. مجموعه این سه چهار تا لفظ یه معنای مرکب رو میده به ما. این میشه لفظ بارک کرد. وجود ذهنی، وجود ذهنی، حکایتگر. ببین کلا داریم حکایتگری میبینیم تو این اقسام اربعه وجودات. قبلا هم گفتیم بدون دیگه. وجود کتبی حکایتگر از وجود لفظیه، وجود لفظی حکایتگر وجود ذهنیه، وجود ذهنی حکایتگر از وجود خارجیه. عرف هم واسطه نمیگیره. گفتم دیگه چون عرف واسطه نمیبینه دیگه. ببین میره بالا دیگه. واسطه نمیبینه، مستقیم میره بالا.
واقعیه.
ببینید گفتیم الان وقتی شما دارید زیدو که یه صوته میخواید به قالب نوشتار در بیارید، حکایتگر چیه؟ تو لفظ، لفظ حکایتگره دیگه. اما لفظ یه حیث حکایتگری داری که اون حیث حکایتگری شما قرار دادی بهش دادیم، درسته؟ حالا ما میخواییم چکار کنیم؟ ما میخواییم یه قراردادی بذاریم که از اون لفظ حکایتگری بکنه، که اون لفظ یه حیثیتی داره که حکایتگری بکنه از وجود ذهنی. اینجوری برو تا برسه وجود خارجی. حالا برای چی باید من قرار داد بکنم؟ مسلمه واسه لفظ دیگه. اما لفظ از جهت حکایتگریش به آه.
بس حالا همینو میشه داره لفظ و معنای وجود ذهنی
چطور؟
داره لفظ اینجا مسلمه حکایت
از وجود ذهنی میکنه. بله اونم اونجا گفتیم دیگه. اونجا گفتیم که آقا ما چی کار میکنیم؟ ما در ذهن خودمون در حقیقت داریم با وجود فزدهنا کار میکنیم، اما این وجود فزدهنا یه حیثیتی دارن که ما رو میرسونن به خارج. اما همه رو همینجوری گفتیم تا تش.
پس دوباره پس این الفاظ
این همینه دیگه، اما از حیث حکایت کرد. خب نمیدونم دیگه، هی میخواد جلوتر رو بگم نمیگم که
چی میشه
چی
معنی
که شد که بابا معنای مرکب. من چی گفتم؟ گفتیم از روز اول گفتیم عرف با چی کار میکنه؟ عرف واسطه میبینی یا نمیبینی تو الفاظ؟ خب میره به وجود خارجی دیگه، چرا گیر میکنی؟ ببین عرف میره این میز میز. خب بابا معنای عرفی، عرف چی رو معنا میبینه؟ بله تو تحلیل منطقی ما عرف که تو واقع نیست، یعنی واقعی که توی عرف نیست، وجود علم حضوری نداره که، علم حضوری که نداره که، دقیق کردی؟ داره با مفهومش در حقیقت داره کار میکنه، اما مفهومو نمیبینه اون، مفهومو معامله خارج میکنه. شما واقعا با این حقیقت دیوار دارید کار میکنید یا با صورت ذهنیتون از دیوار؟ خب واقعا با دیوار دارید کار میکنید دید. اما در حقیقت این صورت ذهنی شماست که شما رو میرسونه به دیوار. اینجوری واقع عرفی اوغلایی بگو، فلسفه نگو که بگو. کجا؟ صورت مرکب نیست، صورت بسیط، همه اینا بسیط. حالا لذا گفتیم با صورت کار نمی کنیم دیگه، با معنای خارجی داریم کار میکنیم. معنای خارجی مرکب همین، یعنی
میگیم خود مفردم
اجزاش باید وضع شده باشه، اجزاش باید معنای مستقل داشته باشه. آره
مرکب هم میتونه بگی عبدالله، عبدالله بر کل عبد الله، هر چند خودش داره اجزا
خودش مستقلا وضع شده. ببین عبدالله یک بار وضع نشده، عبدش یه بار وضع شده، اللهش یه بار دیگه وضع شده، هر کدوم اینجا دارن معنای خودشونو میدن.
کلا یکیه
مرکب دیگه، کلا میشه مرکب. آره که جزء لفظ دلالت بر یه جزء معنا میکنه، این یکی جزء لفظ دلالت بر اون یکی جزء معناست، مجموعش با هم دیگه میشه یه مرکب ناقص، میشه مضاف مضاف الیه. اما وقتی همین عبدالله شما چیکار میکنید؟ مجموعش رو یک جا وزن میکنید به عنوان علم، ببینید دیگه مرکب نیست همین عبدالله ها. اما معنا رو دیگه میذارید کنار، معنای مرکبش رو میبندید، بعد میگید این لفظ عبدالله مجموعش رو یک جا وضع میکنم واسه یه اسم یه بچه‌ای. اینجا دیگه میشه مبارک مفرد. فکر کنید چطور شد؟ حالا چه تفکیک؟ نه نه تقسیم بندی درسته، چون ملاکش عرفه. از روز اول گفتیم من باید تلفظ عرفیه نه فلسفه. بعد بحث بعدیمون این که حالا برید اقسام مفرد رو تطبیق کنید به اینا. یادتونه گفته بودیم کار کنید دیگه. مفرد آقا یا بگید اسم یا حرف یا فعل. اسمش کاری نداره، مشخص، درسته؟ اسم بدیهیه واسه تون دیگه، بالاخره یا اسم ذاته یا اسم معناست با همه اون تحلیل هایی که اونجا گفتید وضع میشه واسه یه چیز. باش تمام بحث ما بیشتر روی حرف و فعل. تو فعل چی گفتن آقایون؟ تو فعل تعریف فعل چیه؟ تو فعل اومدن خودشون تو ادبیات تفکیک کردن، گفتن یه ماده داره یه هیئت، مادهش دلالت میکنه بر حدث، هیئتش دلالت میکنه بر اون نسبت و زمان و این هر چی که اونجا گفتن دیگه، فعلا نمیخوام ریزش وارد درست شد؟ پس ماده دلالت بر حدث داره، هیئت دلالت بر نسبت و این بحث داره، درست شد؟ خب حالا سوال اینه، فعل چرا مفرد شد؟ اگر فعل واقعا دو جزء داره به اسم ماده و هیئت که هر کدوم از اینا دلالت بر یک معنای دارن، با این تحلیلی که ما تو مرکب گفتیم چه فرقی کرد؟
خب
از مفرد میشه مجبورش دوباره معنا مرکب قطعا معنا رو که دستکاری نمی کنید یا معنا رو دارید عوض میکنید فکر کنید بالاخره باید یه طرف رو خراب کنید اگر بخواید مفردش بکنید ها ضرورت هم نداره میخواید مفردش نکنید مرکبش کنید دست خودمون بودید اما اگر میخواستید مفردش بکنید بالاخره یا بایستی دلالت اجزای الفاظ رو خراب کنید یا اجزا داشتن معنا رو خراب کنید و الان میشه مرکب حالا کدوم رو خراب میکنید یا اصلا مرکبه؟
هر دو
شد خب لفظ رو چجور لفظ رو خراب میکنید؟ ماده و هیئت رو میگید نداریم کش گفتم
نه ماده و هیئت داریم ولی اینو ما اومده دو تا چیز جدا فرقیم
یه چیزه؟
انتظاریه
خب حالا
اومده این دو تا لفظ رو جدا معنا لفظش کجا
چی؟
یه لفظ دیگه لفظ
خب باشه همین ضربه رو تحلیل کردن دیگه بگن یه ضربه ببین یه ضربه یه فعله جفت اینا وضع شدن جفتشون وضع شدن نه بابا فعله وضع شده واسه ضربه ببین فعله وضع شده واسه نسبت فی زمان مضا ببین هیئت وضع شده برای نسبت در زمانی که گذشته ضرب وضع شده واسه یه معنای حدثی زدن نمیدونم دیگه شما بگید جواب بدید من نمیخوام بگم شما باید جواب بدید بگید با این تحلیلی که گفتم ها هیئت وضع شده واسه دلالت بر نسبت ماده هم وضع شده واسه دلالت بر هدف حالا دو جز نشد اینا دو جز نیست آره بی لفظ دیم آره 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 با ضربه بابا ضربه هیئت داره یا نداره ضربه هیئت داره یا نه هیئت داره هیئت داره یا نه تمام داره دیم همون هیئتش میشه فعلش دیگه یعنی چی؟ هیئت ما میسازیم پس هر وقتون اجماع دارید که لفظ رو بخواید خراب کنید دیگه هیچ کی به سمت معنا نرفت ها؟ یک برد شبه دارم وقت گوهر گوهر چی دارم؟ چی گفتم؟ خب چی گفتم؟ خب چی گفتم؟
شما گفتید برای تحلیل عقلی چنین به ماده و هیئت در واقع این ماده و هیئت یکی هم
قبلا اول گفتم دیگه خب خب پس اونجا من لفظ رو خلاف کردم یا معنا رو
لفظ
رو
خب این داستان میدونم معنا رو تعریف کنیم دیگه بگیم آقا به حال یه حدثی واقع شده
خب
ما بعدیم اینا زمانش رو مثلا لحاظ کردیم فارش لحاظ کردیم یه کار در خارج بگیم یه حقیقت در خارج
بگیم یه حقیقت خب
گفتم هر دو تا رو خلاف میکنیم برای این گفتم
بعد نیست خب
بخواهیم داره در این نیت بس شده
چی؟
لفظه ما برای این نیت همون بس شده
همین دیار دیگه خب گفتم خب
برای
ماده که قطعا شده ضرب که قطعا ضربه خب این هیچ هیئتش هم از این جهت وضع شده که دارید تو همه مواد به کار میبرید خب شما هم تو ضربه میگید ضربه هم تو فعله میگید فعله هم تو علمه میگید علمه ببین این هیئت برای فعل ماضی الان وضع شده، برای کل فعلای ماضی خودش هم لا به شرط نسبت به کدوم ماده. مادهش نه، مادهش وضع شده واسه فقط اون حدثه، لا به شرط نسبت به هیئت. این بار میخواد ببریدش تو هیئت ضربه ببر، میخواد ببرش تو هیئت یضربه ببر، میخواد ببرش تو هیئت ضارب ببر. درسته؟ و و و و یعنی ماده لا به شرط نسبت به هیئت، هیئت لا به شرط نسبت به ماده است. چه کنی؟ مفرد نیست برای کرده نیمه مرکب. آره تشکیل میشه مرکب ناقص. اگر هم مرکب بشه مرکب ناقصه، چون مستند که توش نیست. نیست که باشه فاعل ما که مستندنه نمیتونه باشه. مستند اون هوه هست، اون ضرب زیدونه هست. چی؟ خب حالا پس این بمونه از اینجا، بریم حرفم بررسی کنیم دوباره بدتر بشه یه خورده شلوغ. میدونم میدونم، آخه تو حرفم همینو بگیم الان، تو حرفم همینو. خب تو حرف چی میخوایم بگیم؟ تو حرفم قبلا یه جلسه کار کردیم روش. چی گفتیم اون جلسه؟ گفتیم آقا معانی حرفیه وجود ربطی هم، دیگه نمیخوام تکرار کنم، معانی حرفیه وجود ربطی هم، وجود ربطی هم تو اصطلاح فلسفی بهش میگم وجوده. بگید لغیره، 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 فیغیره عرضه. وجود لغیره، وجود لغیره فانی در طرفینه، این اندکا که در طرفینه، هیچ نحو استقلالی نداره، چون اگه استقلال داشته باشه اون تسلسل لازم میاد و این بحث. نه ببینید از اول ما تقسیممون این شکلی بود که لنفسه داریم و لغیره، لغیره رو تقسیم میکنیم به بخش لنفسه، لنفسه رو تقسیم میکنیم به فی نفسه و فی غیره. اینجا فرق این لنفسه، خب چند بارم گفتیم اینها که آقا فی غیره یعنی مثل عرض، فی غیره مثل عرض، فی نفسه مثل جوهر. نمیدونم لغیره، لغیره یعنی وجود ربطی. خب حالا فرق فی غیره و لغیره یعنی چی اینجا؟ فرق چی؟ فقط وجود لغیره اندکا که در طرفین داره، هیچ نحو استقلال نداره، اما وجود فی غیره که یک مثال مهمش اعرازه، فی اعراز چیه؟ اعراز خودشون وجود مستقل دارن، اما وجود مستقلشون باید مربوط به یک جوهر بشه، به یه طرف رفت دارن اینا. اینجا دو طرف مندکه، وجود ربطی اندکا که در طرفین، هیچ نحو استقلالی هم نمیشه بازش فرض کرد، اما تو بالا وجود فی غیره یه استقلالی و قیام واقعا حقیقت خارجیه، تصورا هم مستقل تصورش میکنیم قیام رو، اما این قیام وقتی بخواد در خارج محقق بشه به قول محمد مظفر چی؟ الموجود فی موضوعه، همیشه باید یه جوهر باشه. هیچی بابا ادبیات شو بلش کنید، باشه اونا اصطلاح تو فلسفه اینا خیلی نمیخونه. خب اون یه مرحله قبل ترش، البته خیلی ها اینجا میارن ولی اشتباه باید یادید. هیچی بلش کنید بریم جلو. فکر جان چی رو میگی؟ عرض دیگه، عرض نه تو ذهن مستقل، تو خارج باید نیاز به موضوع داره همیشه. لذا گفتیم تو ذهن مستقل فرق میشه، قیام یه مفهوم مستقل تو ذهن من. حالا بحث ما فعلا تو این لغیره هست که آقا معانی حرفیه این لغیره ها هستن، یه رابطه بین دو چیزه که هیچ نحو استقلالی هم نداره. خب حالا سوال، شما وقتی میخواید حروف رو وضع بکنید، این حروف رو واسه چی وضع کردید؟ پس یادتونه تحلیل میکردیم میگفتیم ارکان وضع چهار تاست، میگفتیم وضع نیاز داریم به معنای فعل واضع، واضع نیاز داریم، موضوع نیاز داریم و موضوع له. اونجا موضوع له چی گفتیم؟ گفتیم معنا و صورت ذهنی، یعنی همون وجود ذهنی منظورمونه ها، غلط نشه. درست شد؟ خب اگر موضوع له شما در معانی حرفیه وجود ذهنی معانی حرفیه هست، معانی حرفیه وقتی تو ذهن بیان مستقل میشن، مرحوم مظفر اونجا به همون یاد داد و تو اصول مفصل کار میکنیم روش که معانی حرفی اینجوری هست متا تصورت از محلت اما کان. همه که شما معانی حرفی ها رو تصور کردی یعنی مستقلش کردی دیگه، حرف نیست دیگه، اسم. معنا میشه معنای اسمی، معنا میشه معنای لنفسه دیگه میشه، درک کردی؟ لذا یه مشکلی برخورد کردن آقایون که آقا ما معانی حرفیه رو برای چی داریم وضع میکنیم؟ بله موضوع له اصلی و عرفی ما معنای ربطی در خارج قبول، اما بالاخره ذهن من با این وجود ربطی خارجی چجوری ارتباط برقرار کرده؟ ذهن من یه مفهوم مستقل ساخت از اون حکایت گری کرد یا نه تو ذهن منم یه معنای ربطی به وجود اومده؟ پس معنای ربطی تو ذهن من غیر از معنای ربطی که توی خارج اینا چجوری حکایت گری هستم دیگه میکنن؟ گیر میکنیم، گیر میکنیم. از اصولین مفصل اینجا دعوا کردن، حتی مجبور شدن یه رکن به این پنجتا اضافه کنن فقط برای توجیه معانی حرفیه و خیلی بحثای دیگه. حالا اونا رو نمیخوام وارد شیم، اون بحثی که فعلا تو منطق ما هست و مهمه باید کار بکنید، جلسه پیش هم یه اشاره هایی بهش کردیم، این بود که مرحوم مظفر ذیل بحث مفهوم و مصداق اونجا به همون یاد دادن که آقا مفهوم و مصداق دو جور صدق داره، مفهوم و مصداق که میدونم دو جور فرد داره، یه فردش کلی و فرده، یه فردش عنوان و معنونه. کلی و فرد اونجاییه که اکثر مفاهیمی که داریم باشون کار میکنیم، اکثر مفاهیمی که شما دارید باشون کار میکنید به همون صورت مفهومی شما در خارج موجودن، هم اعراض شما هم جوهرهای شما اینا به همون شکلی که تصور شدن در خارج موجوده. زید و همون تصور ذهنیش به همون شکل در خارج موجوده، قیام به همون شکل در خارج موجوده، تمام ماهیات دیگه، همه ماهیات ما که اصطلاحاً بهشون میگن کلیه طبیعی، بعدن کار میکنیم این کلیه های طبیعی ما یعنی ماهیات ما همشون به عینه در افراد موجوده، یعنی همون تحلیل ماهوی کردیم اون سلسله اجناس، همه اون سلسله اجناس جوهرون زو ابعادن نامن حساس و متحرکون بلرادن ناطق تو من هست، دقت کردی؟ ماهیت من دقیقا همه اون ماهیات در من وجود داره، در شما وجود داره، کلی در تک تک افرادش به همون شکل وجود داره. خب اینجا مشکلی نداریم، کلی به راحتی میتونه حسادتگری هست افراد و مصادیقش بکنه چون همسنخ همن، درست شد؟ خب. اما تو بعضی از مفاهیم ما ناچاریم عنوان و معنون درست کنیم. یعنی چی عنوان و معنون درست کنیم؟ یعنی که آقا مفهومی که من تو ذهنم تصور میکنم همسنخ با مصداق و محکی خارجیش نیست، معنای خارجی من وجود ربطیه که هیچ نحوه استقلالی نداره، رابطه من با این وجود ربطی خارجی با یه معنای مبهم و اسمی که فقط عنوان اون معنای خارجیه و در حقیقت همسنخ با همدیگه نیستن. عنوان من یه معنای اسمی مستقله، معنون من معنای ربطی خارجیه که این طرف این خودشه. لذا خیلی قشنگ تو علوم ادبیاتی به شما یاد دادن که آقا من لل ابتدا، خب ابتدا اسم یا حرفه؟ خب من اسم میخواد بگیم بله من واسه ابتدا وضع شده، قبول، اما ابتدا رو چی دیدیم ما؟ عنوان دیدیم واسه ابتداییت های غیر مستقل خارجی. عنوان ابتدا یه معنای اسمیه که ما عکس کردیم از سرت و من البصره، از مثلا زیدون فل مسجد، از ظرفیت بین زید و مسجد من یه اسم ظرفیت ذهن من گرفته، این اسمه، اما معنای حرف من اون رابطه خارجی است، این طرف اینشه. خیلی قشنگ از این طرف دیگه بگیم، از یه طرف دیگه شما میگید آه زیدون قائمون، تو زیدون قائمون مقصود اصلی شما چیه؟ ایجاد اتصاف و نسبت هست دیگه. شما زید رو میدونید، قیام هم میدونید یعنی چی. حالا میخواید ببینید آیا زید خارجی متصف به این قیام هست یا نیست. شما زیدون قائمون رو که فهمیدید دارید با نسبت کار میکنید، اما ذهن میتونه این نسبت رو تبدیلش بکنه به یه معنای اسمی. سریع اینو برمیگردید مضاف مضاف ندهش میکنید، میگید قیام و زیده. ببینید زیدون قائمون دارید با نسبت خارجی کار میکنید که عین اندکاک که طرف اینشه. همین عین اندکاک که طرف اینو میتونید شما تبدیلش کنید به چی؟ به یه مفهوم مستقل، به یه معنای اسمی. بگید قیام و زیده. یه بار میگید گل زیبا است، یه بار میگید گل زیبا، معنای اسمیه اما حکایتگر از یه ربط خارجی و واقعیه. این قبیل مفاهیم رو که عنوان و مفهوم ذهنی ما همسنخ مصداق و محکی خارجی ما نیست، اینو اصطلاح کردن بهش عنوان و معنون، همسنخ هم نیستن. مرحوم مظفر مفصل تو اصولشون اومدن اینجا تفکیک گذاشتن، کلی و فرد و عنوان معنون رو جدا کردن از هم دیگه، اما توی منطق اصطلاح عنوان و معنون رو آوردن اینجا و درست هم هست، اشکالی ندار. یعنی که نه میخوام عنوان و معنون رو مخصش بکنیم دوباره، مثل خیلی از تقسیم‌های منطقی که عنوان و معنون یک بار، یعنی همین که من از صورت ذهنی به مصداق برسم همین. خب این میشه همون مفهوم مصداق خودمون، عنوان و معنون مشکلی نیست، این میشه اعمش. اما اونجایی که داره با عو به کار میبره که آقا رابطه مفهوم مصداق یا کلی و فرده یا عنوان و معنون، این تعبیر به عو نشون میده که عنوان و معنون رو در قبال کلی و فرد دیدیم که با همین توضیحی که عرض کردم که عنوان و معنون اون مفهوم مصداق یعنی که مفهوم همسنخ مصداق خودش نیست. دو جور گفتم چون اینجا رو به کار بردنش به خاطر چرا؟ اشکالی نداره، میام اعتبارش درسته. ببینید چون اونجا بحث ما سر کجا بود؟ سر حمل اولیه و شایعه بود دیگه. میگه یک بار به خود مفهوم نگاه میکنیم، خب دیگه اینجا عنوان معنون نیست. اما وقتی شما از مفهوم حس حکایتگریشو قصد میکنید، این میشه عنوان معنون. درسته؟ لذا از اینجا همون مفهوم مصداق برداشت میشه و درست هم هست. اما وقتی میره در مقابل کلی و فرد قرار میده، مثل مثلا بحثای اصولش که اصلا تصریح داره اونجا و بعضی از عباراتی که تو فلسفه هست انشالله بعدا کار میکنید باشون، اونجا دیگه عنوان معنون این همین که عرض کردن که آقا معنون ما یه معنای ربطی و غیر مستقل مونده تو خارج، اما اون چیزی که ذهن من داره باش کار میکنه یه معنای اسمیه که حکایتگر ابهامی از اون معنای نسبت ماست. آقایون میخوام بگم بله، حروف هم اینجوری وضع شده. یعنی معانی حرفی که ما میگیم معانی غیر مستقله، کدوم معنا رو میگیم؟ اون معنای خارجی که عین نسبت خارجی است رو داریم میگیم. اما رابطه ذهن ما با اون با چیه؟ با یه مفهوم و معنای اسمی. مصداق بارزش حروفه، یکی دو جای دیگه هم هست مثل معقول هستن.
از اینجا اعتباری بودن وجود ذهنی رو میگید؟
از کجا؟
یکی وجود ذهنی گفتیم اینجوری وجود خارجیه، وجودان حقیقیان و اعتباریان
اینجا اتفاقا حقیقی میشه با این توضیحی که ما دادیم که کلی و فرد، تو کلی و فرد تو طبیعت واقعا در فرد موجوده، اینجا تازه در حقیقتش رو تقویت میکنیم.
تو عنوان
معنون وجود ذهنی اصلا دارن اونا یا ندارن دیگه، بعد اینو بحث کنیم. وجود ذهنیشون به معنونشون بده، به عنوانشون، به عنوان دارن. خب عنوان دارن، معنون نداره وجود ذهنی. بد نیست، خوب. حالا
وجود مستقل هر دو چجوری از اون توضیح؟
چی رو؟
خودی در خارج مستقله در قالب دوتا وجود؟
مستقل نیست،
بین دوتا نسبت بین دوتا چیز؟
آره دیگه ربط بین دو چیزه، خودش هیچ محل استقلال نداره.
چی
رو؟ گفتیم تو ذهن دیگه، تو ذهن با معنای اسمیش کار میکنی، معنای اسمی رو حاکی از معانی حرفی قرار میدیم. این هم مثال زرم کن،
یعنی چون تصور میکنیم دیگه.
چی رو؟
تصور میکنیم دیگه.
مفرد میگیریم؟ نه، مفرد که هست، تو مفردش که دعوا نداشتیم. نه تو مفرد بودنش دعوا نیست، تو کیفیت تصور نسبتش گیره. که چجوری نسبت رو تصور میکنید شما؟ نسبت رو گفتید با یه معنای اسمی تصور میکنید که همسنخ با معنای حرفی نیست. اینو گفتید میدونه همش تکراری. خب اینقدر باید تکرار کنید ذهنتون ورزیده بشه تو مفاهیم.
کلیتا که گفتید من انسان هم اینا
نه یه سلسله است بابا، همش نیست. من آخر انسانم، اما تو انسان حیوانم هست، جسمم هست، جوهرم هست. کل این سلسله تو ماهیت انسان هست. حالا ماهیت های دیگه ای هست یا نه نمیدونم. ماهیت انسان هست. آره ماهیت انسان هم مجموع همه اینست. بابا خب حیوان هم انسانه. خب ببین قوام انسان شما به چی بود؟ به جسم و فرقش بود دیگه. خب مثلا الله خب
خدا باید موافقه.